بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقوية و الهيبة الأسكرية و الغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد و آل محمد و من أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقام معظم رهبری دو سه هفته گذشته فرمودن یه عده‌ای آمدن هم اسلام رو از ما بگیرن، هم انقلاب را از ما بگیرن. هم قبل از این فرمودن نفوذ دو جهت داره، یا نفوذ موردیه یا نفوذ جریانیه. اونچه که بسیار مهلکتره و خطرناکتره نفوذ جریانیه. تو توضیح نفوذ جریانی فرموده بودن که بحث سر متزلزل کردن اون باورهای اصیل و عمیق اون آرمان هاست، این خیلی خطرناکتره تا اینکه حالا مثلا یه جاسوسی رفت توی جایی یه ضربه ای زد. این فرق میکنه. زمان جنگ هم همین جور بود، یه کسی میومد ستون پنجم وارد میشد توی عملیات. من دیگه ما تو کفش از بندگان عزیز نکنم چون بنده کافی برادرمون فرمودن، اما خب میشد دید تو همین منطقه‌ای که ایشون الان فرمودن، منطقه عملیات خیبر و بدر، تو همون جایی که شهید خرازی دستشون قطع شد، شهید همت به شهادت رسید، یه منطقه خیلی سختی بود، نگه داشتن خطش خیلی دشوار بود. یکی از مشکلاتی که حالا یگان ما تو اونجا داشت، ناوگردان فرات، یگان دریایی لشکر سید الشهدا علیه السلام استان تهران، اونجا معمولا یه خط و یک ماه 45 روز یه گردان نگه میداره، بعد این گردان میره یه گردان دیگه میاد این خط رو نگه میداره. این منطقه نگهداری خطش همین روزها هم اتفاقا هست، بعد از عملیات خیبر که اخیراً گذشت، نگهداری خطش انقدر سخت بود. گردان ما که حدود 400 و خورده‌ای بود و آموزش‌هایی هم که دیده بود برای عملیات‌های عمدتاً آبی خاکی دیده بود، ولی اینجا دریا نبود، رود نبود، آبگیرهایی بود ولی عملیات دریایی نبود. از کمبود نیرو یگان تخصصی دریایی رو بردن توی این منطقه برای نگه داشتن خط. یه روزی آقا می فرمود اونایی که جبهه رفتن، دو سه ماه جبهه رفتن و برگشتن و دیگه نرفتن، یه روزی باید جواب بدن چرا بعد از اینکه دو سه ماه جبهه رفتن برگشتن دیگه نرفتن. این جمله رو آقای روز فرمود، من گفتم خب وای به حال اونایی که نرفتن. اونایی که نرفتن چی؟ کمبود نیرو خیلی آسیب زد، هم آسیب استراتژیک زد به معنای مدیریت جنگ، هم تو میدان آسیب زد. شما یه یگان تخصصی رو برداری ببری فقط برای نگه داشتن یه خط استفاده کنی و این یگان نابود بشه، تموم شه. شاید 20 روزی نبود که ما تو منطقه رفته بودیم، یعنی تو اصلا جبهه من اومده بودم، خوردیم به همین مأموریت و رفتیم. در عرض 2 هفته این یگان ما، یگان ناوگردان فرات، در عرض 2 هفته تموم شد. یعنی یا غالبا شهید شدن یا مجروح شدن یا عده زیادیشون هم موج گرفت، چون اونجا یه وضعیتی بود که موج گرفتن بیشتر از جراحت و شهادت بود. اینها سنگرهایی رو تو دژ، این اون پتی که بود، اون جاده‌ای که بود بین آب، بین خط ایران و خط عراق یه جاده‌ای بود، یه سنگرهای کوچیکی زیر زمین تعبیه شده بود روش، از این ترابرزا، این تخته هایی که زیر ریل راهنه قرار داشت و ریل راهن هم روش، و از این خاک و سنگر و این حرف هم روی این ترابرزا، این ترابرزا و این چوبا. بعد چون بین دوتا خط بود، هم عراقی ها میخواستن نفوذ کنن این طرف و هم ما میخواستیم نفوذ کنیم اون طرف. این که حالا عرض کردم مثال اون نفوذ موردیه، تلفات میگیره ولی باز از نفوذ جریانی خیلی، اون که خیلی ها نیومدن تو جبهه خاطر نفوذ جریانیه، نمیان جبهه. اونی که تو جبهه اومده و آسیب میبینه، اینا نفوذ موردیه. خب اینا یه عده‌ای بودن، این خطی که زیر زمینش سنگرهایی بود خب لو میدادن یه جوری با کانال های مختلفشون، اون موقع بهش میگفتن ستون پنجم. صبح میشد تا غروب 4 نوبت 5 نوبت این عراقی ها اول جاده تا آخر جاده رو شخ میزدن با تیر مستقیم، بهش میگفتیم اون موقع گله مستقیم، حالا تانک یا موشک های دیگه ای که استفاده میکردن، 120 شخ میزد این جاده رو. بعد بچه ها زیر زمین بودن، برای اینکه این سنگرا لو نره به ما گفته بودن که اگر مجروح شدید، اگر هر چی شدید، از سنگر بیرون نیایید. آه چه اتفاقی میفته؟ این وقتی خود گلوله میخوره مستقیم توی یه لونه مثلا 1.20 متر در 1 متر، 4 نفر 5 نفر اینجوری نشستن تمام روز رو، خب اینجا موج انفجار داخل رو موجی میکنه دیگه، هر کی اون زیره غیر از جراحت هایی که ایجاد میکنه موج خیلی اذیت میکنه. اکثر بچه های گردان، اونا که شهید نشده بودن، موج گرفتشون. یه خاطره یه تلخی هم از قم داریم، اون موقع قطار سوار کردن بچه ها رو از اهواز، بعد از اینکه داشتیم برمیگشتیم ما رو آوردن همینجا قم، حالا من دیگه اسم بیمارستان رو نمیبرم، سحر تقریبا نیمه شب بود، یه واگن قطار موجی توی قم تخلیه شد. نمیدونم چرا قم، خب میتونست مثلا شاید این قطار بره تهران، تو قم تخلیه کردن، شاید هم بیمارستان های تهران پر بودن. ما که یه مقداری موج کمتر آسیب زده بود و میتونستیم یه خود کمک بکنیم، فقط جراحت های سطحی بود، دست و یه مقداری، یعنی خیلی مهم نبود، ما رفتیم بیمارستان. خب این یه واگن مجروح ها و موجی ها خب بیمارستان رو میزن به هم دیگه. صبح همون روز نفری 250 تومن تک تومن، که اون موقع شما یادتونه سرویس های قم و تهران شبلت بود وسط جاده، اتوبان معمولا با این تاکسی سواری ها شبلت می، محبان و چیزای دیگه اینا می بردن. خب موجی که نمیتونست بره اتوبوس سوار شه، 250 تومان بهش داده بودن، اون موقع هم کرایه 250 تومان، حدود 200 تومان 250 تومان بود. بعد از نماز صبح به ما گفتن از بیمارستان برید. کجا بریم؟ من مشاعرم کار میکنه، خب الان برم میرم یه ماشین سوار میشم میرم تهران میرم خونمون. ده ها نفر از این بچه های موجی که هیچی نمیدونه، الان نه اسمشو میدونه نه خونهشو میدونه، بعدم هر چند لحظه یه بار میگرفت، مثلا من التماس راننده کردم یه بوق نزنه، چون اینا به بوق حساس بودن دیگه، صداهای زیر اذیتشون میکرد، چون بیمارستان نمیتونست اینها رو مدیریت کنه، همه رو بیرون کردن برید. 7-8 تا 7-8 تا اونایی که سلامت بودن اینا رو تا حرم آوردن که برن سوار ماشینا بشن. منم مثلا یه خود سالمتر بودم 5 تاشون رو بردم با یه ماشین. حالا رسیده بودیم تهران، خب اینا کجا برن؟ خونهشون کجاست؟ اسمشون چیه؟ من نفهمیدم تکلیف اون یگان چی شد. بعد عموما هم اینا بچه های لشکر سید و شهدا عموما هم خود تهران ساکن نیستن، اطرافن، برامین، ساوج بلاق، شهر ری، اسلام شهر، کرج، نمیدونیم چقدرشون زنده موندن، چقدرشون چی شدن. تحمل اینجور خیلی سخت‌تر از تحمل یه دونه جانباز قطن و خواهیه. خیلی هنوز الان هم اینها بیشتر از همه مظلوم ترن. کاری ندارم. اونجا به ما میگفتن که شما مواظب باشید نفوذ نکنن، این اطلاعات شناسایی عراقی ها نیاد، نفوذ نکنن، شناسایی نکنن سنگرا رو. خط اینجوری حفظ شد. خب اگر نیرو باشه اشکال نداره، تلفات بدیم، ولی اگر نیرو نباشه چی؟ اونی که میاد نفوذ میکنه داخل کشور و کاری میکنه که جوانایی که میتونن جبهه برن جبهه نرن، نفوذ اون خطرناکتره یا نفوذ این مامور اطلاع شناسایی عراق؟ این نهایت میتونه چند نفر رو بکشه، یعنی اون میتونه یه کاری کنه، جریان نفوذ موردی میتونه یه کاری بکنه، از 20 میلیون نفری که جبهه برن حدود 18 میلیونشون جبهه نرن. چه اتفاقی میفته؟ کدوم خطرناکتره؟ آقا راست میگه، نفوذ جریانی خیلی خطرناکتر از نفوذ موردیه. و الان ما مشکلمون نفوذ جریانیه، الان ما مشکلمون نفوذ جریانیه. امریکا وقتی نمیتونه با شما به جنگه، باید شرایط رو برای جنگیدن با شما فراهم کنه. تا کی میتونه این داعش و این اوضاع تو این وضعیت نگه داره تو سوریه و عراق؟ باید بیاد قال قصه رو بکنه دیگه. تا کی میتونه از کنگره و سنا اوباما وقت بگیره؟ تا کی میتونه وقت بگیره؟ این کسی که فقط داره به این فکر میکنه که وقتش برسه برای نابودی کامل این سرزمین، تا کی میتونه وقت بگیره؟ اسرائیل تا کی میتونه صبر کنه؟ اینا باید خیلی سریع یه کاری کنن توی مملکت. قبلا امتحان کردن، آزمایش کردن، جواب گرفتن. جواب نمی گرفتن که قطعنامه امضا نمی شد. از سال 61 تا 67 اصرار بر امام برای چیه؟ که بعد دیگه تو همین فتنه 88 خود جاسوسای CIA اعتراف کردن که ما از سال 61 بعد از فتح خرمشهر دیگه گفتیم این جنگ نباید ادامه پیدا کنه، در دفتر موسوی ارتباط داشتیم و میرفتیم رفت و آمد داشتیم که اینها رو متقاعد کنیم، موسوی حاکمیت و امامو متقاعد بکنن که رابطه با آمریکا برقرار بشه. حالا الان یه کدایی رو امروز عرض بکنم براتون، بعضیاشو شنیدید بعضیاشو خب میشنوید. یه دفعه ای شما میبینید از یک انتخاباتی که همه چیز روشنه آشکاره، چه بهره برداری میشه، از هر چیزی بهره برداری میشه. قبل از این از جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام بهره برداری شد برای اینکه این رابطه برقرار بشه، این ارتباط نزدیکی بشه. الان از جریان انتخابات داره بهره برداری میشه، فردا از هر جریان دیگه ای داره، که این جریانی بشه کاری کرد نسلهای آینده دیگه به مبارزه فکر نکنن، دیگه به نبرد فکر نکنن. خب اینا تجربه دارن، صدر اسلام همین کارو کردن. جبهه اسلام جبهه قوی بود، پیغمبر 80 جنگو با کی کرد؟ با ملائکه کرد. ملائکه بخشی از لشکر اسلامن. اگر نبودن مقاومین، اگر نبودن این همه آیات قرآن فضل الله المجاهدین، خب این همه آیات قرآن در برای جهاد و مبارزه برای کیاس که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. همه انبیا داشتن، پیغمبر مکرم هم داشتن کسانی رو که پاشون که این من نبی قاتل معه، همراه پیغمبرشون مبارزه کنن، همراه پیغمبرشون بجنگن. همه انبیا داشتن، همشون، خصوصا انبیا اولوالعزم، تا بیاد میرسه به رسول اکرم. رسول اکرم هم داشتن که 80 خورده ای جنگ کردن. خب باید نفوذ کرد تو این جامعه، این جامعه رو تغییر داد. نفوذ کردن، این جامعه رو تغییر دادن. منافقین تغییر دادن. هر کی این جامعه رو هر کی تغییر داد، مهم اینه که مجاهدین تغییر پیدا کردن. امروز بنا اینه مجاهدین رو تغییر بدن، انقلابی ها رو تغییر بدن، رزمنده ها رو عوض کنن. تو همین قم ما چند مدل رزمنده است، تو همه شهرها همین جور مدل مختلفی رزمنده داریم. رزمنده ای که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود تمام مبارزاتشون رو به بازی گرفتن، زخم برداشتناشون رو به بازی گرفتن، همه چیشون رو از دست دادن. اگر تونستن جبهه مبارز رو تغییر بدن، بعد دیگه با یه عده کمی هم میتونن بیان حاکمیت رو سرنگون کنن. دیگه حقیرتر و کمتر از قحیفه تیمن و حیول عدی، دیگه تیم و عدی، این دوتا قبیلهی که به قول حضرت زهرا مکارترین قبیله بود، چه میدونم دروغگوترین قبیله باشن و حقیرترین قبیله باشن، یه دفعه میان بنی هاشم رو برشون مسلط میشن و اسلام رو در سیطره حاکمیت خودشون قرار میدن. بله، بخشی شما تو امت اسلامی نفوذ کردی، امت اسلامی یعنی تو رزمندگان اسلام نفوذ کردی، رزمندگان اسلام رو تغییر دادی، دیگه برای از بین بردن این حاکمیت که نیاز نیست زحمت خاصی بکشی، با یه 30-40 نفر کمتر بیشتر قبیله اطراف مدینه بنی اسلم چیه، با یه با هم اونا میتونی شما همه قصه رو تمام کنی، با اونا میتونی خانواده پیغمبر رو بکشی. میتونستن بکشن. کی اومد از جان حضرت زهرا دفاع کرد؟ رزمندگان دفاع کردن؟ نامردها دفاع کردن؟ دفاع نکردن. میتونستن بکشن، نقششون درست بود. قدرت فاطمه اطهر سلام الله علیها رو نفهمیده بود، تیغ بیان او رو نفهمیده بود، قدرت خدا رو در حمایت از آل الله رو نفهمیده بود. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، فریاد حضرت زهرا پشت در بود، والله متم نوره رو نفهمید. کسی نیومد فاطمه رو نجات بده، کسی نیومد جان اهل بیت رو حفظ کنه. همون دو نفر مثل جعفر و مثل حمزه ندارم، این که دروغ نیست. 300 نفر مهاجر و انصار بگن ما فردا میاییم، بعضی نوشتن تو دزی 250 نفر فردا میاییم، آقا بفرمود خب سرتون رو بتراشید میاییم، فردا 4 نفر میاد، اونم تازه حفظ جان اهل بیت که خطر اساسی بعد از رحلت پیغمبر بود. حالا قصب حاکمیت که هیچی، اون که واسه نابود کنن همه چی رو، تمام کنن. اگر خدا نمیخواست حفظ کنه اهل بیت علیهم السلام رو، تمام شده بود همه چی. همه چی تمام شده بود. حسینی نبود کربلایی داشته باشه ما با کربلای حسین بیدار بشیم بعد از 1400 سال. فاطمه ای نبود که بعدش بعد از ضرب و شتم و درب و دیوار بیاد بره کنار قبر پیغمبر اکرم، کنار قبور شهدا فریاد بزنه، روشنگری کنه، بره تو مسجد صحبت کنه، بیاد با زنهای مهاجر و انصار صحبت کنه. دیگه فاطمه ای نمونده بود که کسی بیاد بیان حقایق بگه، روشنگری بکنه. حسن ابن علی نمانده بود که بخواد حجت تمام بکنه. چی به ما میرسید؟ ما کجا بودیم؟ خدا حفظ کرد. اینو نتونسته بود پیش بینی کنه ملعونی که به قصد کشتن آل الله حمله کرد به خانه امیرالمؤمنین. دخل الظل فی بیتها، به ذلت و خفت و خاری کشید بیت صدیقه کبرا سلام الله علیها. خدا، کار خدا بود، کار خدا بود. حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا مطلب توی این صحبتشون با مهاجر و انصار دارن. خب منافقین بدن، خب بله بدن. منافقین قعر دوزخن، بله قعر دوزخن. منافقین تو اون چهار تابوتن، بله تو اون چهار تابوتن. جهنمیان، بله. لعن و نفرین بر کسانی که قصد کشتن صدیقه کبرا و اهل بیت کردن، بله. ولی صبر کن ببینم اینا کی بودن، چی بودن. به قول عزت زهرا، ما هازه الجرأت علی الله و علی رسوله. جرأت کجا آوردن؟ الان شما نگاه میکنی امریکایی ها رو چیان، کیان، اما اینا میتونن یه روزی جرأت پیدا کنن. میتونن. داعشی ها کیان، چیان، میتونن اینا یه روزی جرأت پیدا کنن. صدر اسلام جرأت یه روزی پیدا کردن با نفوذ جریانی، با تغییر آرمان ها، با سست کردن بنیان ها. یکی از محوری ترینش این بیان حضرت زهرا بود که رفتن خانوم های مهاجر و انصار گفتن که چی شده خانوم، کیف اصبحت من علتک، بالاخره در این بیماری الان امروز چگونه صحبه کردی؟ حضرت شروع کرد پاسخ دادن که بحثشو مفصل گفتیم، رد شدیم. عائفتن لدنیا کن، قالیتن لرجال کن، لفظتهم بعد ان عجمتهم، سئمتهم بعد ان صبرتهم. من امروز با نفرت و غضب از دنیای شما زنهای مبارزین انقلابی ها، شما خانواده های مؤمن، شما خانواده های معتقد به ولایت علی، دنیای شما، عصبانی از مردان شما، ببخشید زنهای قبیله بنی اسلم که نیومدن عیادت، که اینان که زار زار گریه میکردن با گریه های فاطمه اطهر. بعد حضرت زهرا شروع کردن ادامه دادن، یه نکته ای رو فرمودن علا ذالک هو الخسران مبین. این خسران آشکار و مبین، خسران خسارت که معلومه چیه دیگه، این شما همه گذشتتون رو از دست دادید. آیون انقلابی، آیون رزمنده، آیون دیندار، اگر با این هشدار مقام معظم رهبری بیدار نشیم و شروع نکنیم در صحنه و عرصه امروز برای حفظ اسلامیت نظام و انقلابی بودن نظام مجاهده تک تکمون نکنیم، ما تغییر میکنیم همون گونه که تغییر کردند رزمندگان زمان پیغمبر. تغییر میکنیم، یعنی همه آنچه که تا حالا جمع کردیم و از دست میدیم. آقا فرمود برید بگید به هر کس که کار میکنه بچسبه به این کار کردن، هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. من میدونی یاد این حرف آقا رو شنیدم در دیدار خانواده شهید مدافع حریم اهل بیت، یاد چی افتادم؟ یاد عملیات. یه وقتی هست به شما میگن آقا این محور رو حفظ کن، خب شما مراقبت میکنی تو این محور کسی نفوذ نکنه. وقتی به یکی میگن آقا شما تک تیر اندازی، به شما میگن شما تیربارچی، به شما میگن شما خمپارچی، شما آر پی جی زنی، میگه برو رو تخصصت کار کن.
یه وقتی دیگه این حرفا نیست، رده و رسته و این حرفا دیگه نیست. میگه فرمانده میاد میگه هر کی هر کاری میتونه انجام بده.
حالا تک تیر انداز میخواد بره برداره آر پی جی بزنه، آر پی جی زن میخواد بره تیربار بزنه، تیربار زن میخواد بره قناصه بزنه، نمیدونم هر کی هر کاری میتونه انجام بده. الان دیگه وقت این حرفا نیست. من بنشینم استعدادم را بررسی بنمایم. خب بنما. توی جلسه که دو روز پیش بودیم اونجا بالاخره بحث تشییع شهدا و این حرفا شد، ما یه هشداری دادیم که بالاخره این روزها جریان تشییع شهدا یه معنا و مفهوم دیگه‌ای داره. همه کسانی که میتونن کاری انجام بدن باید تو این تشییع شهدا حرکت جدی و درخوری انجام بدن، همه جا، همه شهرها، قوم هم همینجور. بعد بحث انتخابات هم شد که مثلا بالاخره شما حساب بکنید دیگه. آقا انگلیسی ها اومدن گفتن من کاری اصلا به جناح اینور و اونور ندارم، اینا همش بازیه. انگلیسی ها اومدن گفتن آقا اینا رو رأی ندید، سایون بزرگوار، آیه یزدی، آیه جنتی، آیه آیت الله مصباح، آیات اعظم مصباح، همین بزرگواران رو، آیت الله یزدی، آیت الله جنتی، آیت الله مصباح، رأی ندید. مقام معظم رهبری هم اومدن بگه ما ببخشید سرمایه بیشتر از آقا دیگه چی داریم، ایشون اومدن تو میدون. انگلیسی ها فکر کردن دوباره میتونن بیان مثلا سیطره پیدا کنن و دلشون تنگ شده برای حکومت و دوباره مقام معظم رهبری این صحبت آقا رو مطرح فرمودن، این صحبت آقا رو مطرح فرمودن که آقا دشمنتون هر کاری که گفته شما برعکسش انجام بدید. خب بالاخره این مش نمونه خلواره، بالاخره این یعنی چی؟ بعد از انتخابات شما رعیا رو دیدید دیگه، این خب این معنا داره، مفهوم داره. به هر دلیلی حتی دلیل خالصانه جاهلانه، خیلی ها اون چیزی که خیلی ها بالای میلیون، اون چیزی که دشمن، اون چیزی که استکبار، اون چیزی که انگلستان که نماینده امریکاست تو این جریان، که خدا آقا فرمود انگلستان که خودش کاره این نیست، امریکا چون نمیخواد بیاد وسط کار خراب بشه انگلستان رو فرستاده جلو، و خیلی ها نگفتن به هشدار ولایت توجه نکردن. دروغ که نیست، باید کار بشه. نه آقا تهران، آقا تهران و قم و عراق و اصفهان و مشهد نداره. چی شد تو تهران این اتفاق افتاد؟ فردا تو قم ممکنه این اتفاق بیفته، فردا ممکنه تو عراق بیفته، تو اصفهان بیفته. بعد شب دو سه شب تو عراق بودیم، گفتم تهران سیلی خورد، شما نخورید. ببینید چه مسیری رو رفتن، این مسیر رو اگه اینجا هم میرفتن شما هم میخوردید. فعلا تمام انرژیشون رو گذاشتن رو تهران. بعد یه برادر تو جلسه بود گفتش که نه آقا هیچ اتفاقی نیفتاده، تهران که همه ایران نیست. بابا کجای کاری؟ از این فضا بیایم بیرون، از این فضا بیایم بیرون. بس دیگه توی این خواب خوش. اصلا تو به انتخابات چی کار داری؟ مقام معظم رهبری این دیدبان نظام داره میگه اسلامتو میخوان بگیرن، انقلابت هم میخوان بگیرن. میتونی اعتماد کنی به دیدبان یا نمیتونی اعتماد به دیدبان کنی؟ اگه به دیدبان اعتماد نکنی اصلا نمیتونی بجنگی، نمیتونی بجنگی. این دیدبانه که رفته جلو، عمق دشمنو دیده، استراتژی دشمنو بررسی کرده، شناسایی کرده، داره الان حرف اینجوری سخنرانی نمیکنه مقام معظم رهبری، داره عملیات فرماندهی میکنه. نه خبری نیست. من یاد دوره گذشته افتادم، مقام معظم رهبری رفت تو کردستان و آقایون مسئولین من دارم خبر میدم، تحلیل نمیکنم، تو مرزهای ما دارن تروریست پرورش میدن. فرداش آقای رئیس جمهور قبلی فرداش سخنرانی داشت، گفت هیچ تهدیدی مملکت ما را تهدید نمی کنه. بابا آقا داره میگه خبر دارم میدم، یه خود اعتماد کن. فرداش، دقیقا فردای اون روز، من نام نصرت ولیم تبه به وطعت عدوه، با لگد دشمن بیدار میشه. این دیگه نصرت ولیه، آقا چجوری بگی بیاید کمک کنید؟
حفظ انقلابیت نظام، حفظ اسلامیت نظام به عهده کیه؟ به عهده رهبر انقلابه، چون این یعنی صراط مستقیم نظام. حالا رهبر انقلاب داره به شما میگه بیایید کمک کنید، دیگه چجوری بگه؟ روشن‌تر از اینم میشه حرف زد؟ آبه که برید به همه هم بگید. یه ذره بعضی‌ها میترسن، چون آدم میبینه دیگه، چون میبینه آدم از نوع کار کردنش میبینه که اصلا عین خیالش نیست، اصلا این هشدار رو جدی نگرفته، اصلا جدی نگرفته. و همین اتفاق توی انتخابات های دیگه قم میفته، عراق میفته، مشهد میفته، کجا میفته، هر کی فکر میکنه که اونجا نیفتاده اونجا میفته. تازه راه یاد گرفتن اینا. بابا آقای وزیر کشور میاد مستقیم مصاحبه میکنه تو تلویزیون، میگه خب این انتخابات، خب دیگه آقای وزیر کشور دیگه، این انتخابات تقابل بین دو تا گفتمان بود. انتخابات خیلی انتخابات خوبی بود به خاطر اینکه به همه جناح‌ها به سهم مساوی رسید. چی داری میگی؟ شما رئیس خانه احزابی مگه؟ شما وزیر کشوری؟ اون چه کمر این نظام رو میشکنه همین جریان جناح و گروه و حزب و تشکیلاته که در دوم دی ماه برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی وقتی خانه احزاب به ایشون محضر ایشون رسیدن تلمذ فرمودن، محضر ایشون برگشتن فرمودن احزاب باید در این مملکت قدرت پیدا بکنن و از داخل و دل احزاب باید پارلمان بیرون بیاد، از داخل و دل احزاب پارلمانی که از داخل احزاب بیرون اومده باید یه دولت خوب بیرون بیاد مثل همه دنیا، مثل همه دنیا. بعد از 38 سال انقلاب ما تازه یاد گرفتیم برگردیم تازه بریم نظام استکباری رو الگوی خودمون قرار بدیم، نظام صهیونیستی رو الگوی خودمون قرار بدیم، نه نظام غربی رو الگوی خودمون قرار بدیم. حالا چرا شما 213,000 شهید تو جنگ دادید من نمیفهمم. چرا الان دارید بیداری اسلامی کشور به کشور دارید انقلابیون و مجاهدین و مبارزین رو دارید حمایت میکنید؟ من نمیفهمم. اینا کاراییه که برای همینم هم خیلی بودجه‌های اینا قطع میشه. سوریه، عراق، میبینی بودجه‌ها قطع میشه. باید بیدار شیم دیگه، باید بفهمیم چه خبره دیگه، هشدار رو باید جدی بگیریم دیگه. حفظ اسلامیت نظام و انقلابیگری و روحیه استکبار ستیزی این مأموریت رهبر انقلابه. الان رهبر انقلاب میفرماد هر کی هر کاری میتونه بکنه، یه هشداره. ما داریم وقت تو شبکه‌های اجتماعی ببینیم بچه حزب الله دارن راجع به چی با هم بحث میکنن، کی بیشتر برده، کی بیشتر خورد، مثلا نبرده، کی چکای، مثلا قصه شخصی، قصه جنایی، قصه حزبی، کجا رو داری نگاه؟ بابا این انرژی که داری میذاری بی خود و بی جهت، بردار انرژی رو بذار سر این که دست اون رفیق تو که ساعتها از 5 صبح و 4 صبح از اون برم تا 2-3 شب نشسته پای 100 تا 200 تا 300 تا پیام، این انرژی رو بذار برای این که ببینیم این آدم که انقدر تو موبایل داره حرف میزنه، هر رافی میکنه، لفاظی میکنه، دست چند نفر تونسته بگیره بیاره از این جریان نفوذ امان بده. حرف میزنه. شما یادتونه قبلنا تلویزیون خیلی تو جنوب شهر تهران و همه نداشتن. یه پدیده ناهنجار محله ها این بود که جوان ها سر کوچه میشنستن حرف میزدن. حالا سر کوچه نمیشینه، تو خونه نشسته هی حرف میزنه. تمام انرژیش داره صرف این میشه که بابا یه بقول معروف بچه حزب‌اللهی ولایی دیگر رو نسبت به اون چیزی که خودش علاقه داره مجاب کنه. خب که چی شد؟ حالا چی؟ اون مریا چی؟ چند تا جوون دیگه تو شهر شما هستن که تو گروه شما مثلا نیستن؟ چرا تو گروه شما نیستن؟ چرا اونا تو گروه شما نفوذ کردن و دونه دونه از نیروهای شما رو بردن تو شما تو گروه اونا نمیتونی نفوذ کنی؟ چون نمیشینی کار کنی. من تو گروه اینا چجوری نفوذ کنم؟
نمیخوام بگم پاشو برو تو گروه های اینا شرکت بکن، اینجوری نشه چهار تا جوون امروز بلندشن برن اون طرف، یعنی یه ذره جلوتر میره، قریبیری میره. مثل بعضی از پایگاه های ما قدیم میگفتن مورد میبریم، میگفتن مورد میگن چهار روز دیگه خودشون میشن مورد.
ولی میخوام بگم تو الان باید معلوماتتو بیاری بالا، اطلاعاتتو بیاری بالا، آگاهیتو بیاری بالا، بشینید رو اینا بحث کنید. چگونه میتونید تو جبهه دشمنی که الان نفوذ کرده، نه نفوذ میکنه، نفوذ جریانی داره بین شماست، چیکار کنیم؟ اینا رو شناسایی کنیم، چهار تا اطلاعات برداریم بگیریم به مردم بگیم مردم اینا دارن اینو میگن.
شهر به شهر آدم سوال میکنه، بعد داریم میبینیم میگه ما رفتیم مثلا به یه عده‌ای گفتیم شما چرا به فلانی رأی دادی، میگه چون فلانی ها گفتن به فلانی ها رأی ندید ما لج کردیم رأی دادیم. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی اینکه شما بچه حزب اللهی ها، ما بچه انقلابی ها، ما سطح مردممونو بالا نبردیم تو جریان انتخابات که این به راحتی رأی خودشو نفروشه سر یه لج و لج بازی.
بعد اون یکی میاد میگه که بله انتخابات
ما کنیم هفتم اسفند ماه روز تولد، بعد از انتخابات ها، این بیانیه تشکر از مردمشونه، چی ستاد خبرگان مردم، بیانیه ستاد خبرگان مردم، برمیگرده میگه هفتم اسفند ماه روز تولد، روز تولد و آغاز حرکت جامعه با امید در مسیر اعتدال میان روی و پرهیز از افراط و تفریط است.
میگه روز آغاز این بیانیه بعدها، بعد انتخاباته، مقام معظم رهبری هجی کردن آقا میان روی. اول بیانیه هم اینه بسم الله الرحمن الرحیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، امتا وسطا رو میذاره اون جلو. خب این معلومه این حرف یعنی چی. سه بار چهار بار تا حالا مقام معظم رهبری امت وسط رو ترجمه کردن. ما هم توی هیئت بحثاشو با هم داشتیم، روایات امام صادق رو با هم مرور کردیم که امام صادق فرمود چی، امیرالمومنین فرمود چی راجع به امت وسط، آیات بعدیشو بررسی کردیم. امت وسط یعنی امت اسلام، یعنی صراط مستقیم. آقا هم که توجیه کردن، تشریح کردن صراط مستقیم نه تمایل به چپ نه تمایل به راست، نه اون یهود اون زمان که تحریف شده است دینش، نه نصارای اون زمان که تحریف شده است دینش، یا نه اهل کتاب نه مشرکین، مساندش رو همه رو بررسی کردیم با هم دیگه. صراط مستقیم یعنی اصل اسلام، همون اسلامی که امام صادق تصریح کرد بابا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی الامت الوسطا. و دیگه روشن‌تر از این چی بگه امام صادق؟ این که شما میگید این آیه میگه امت وسطا، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی امت انقلابی، یعنی امت مبارز. امت وسطا یعنی امت مبارز. حالا بیانیه میدن تشکر میکنن، این نیستا، ولی این دروغ رو القا میکنن، میگن مردم میخواهند میانه رو باشند، دیگر تند رو و افراطی نباشند. امروز روز تولد اعتدال است، روز تولد اسلام است. 37 سال شما کجا بودید؟ 37 سال شما نتونستید رو صراط مستقیم نظام حرکت کنید. پس این خونه شهداتون چیه؟ وقتی مسیر صراط مستقیم نیست، شهدای شما مجاهد فی سبیل الله نیستن، چون تمام شهدای شما به خاطر حفظ این صراط مستقیم شهید شدن، چون تمام شهدای شما به خاطر فرمان ولیشون شهید شدن، اطاعت کردن ولیشون رو. مقام معظم رهبری فرمود تو این 30 و چند سال خیلی آسیب ها دیدیم و نقائص داره این حاکمیت، اما اون چیزی که تغییر نکرده صراط مستقیم نظامه. همون اعتدال تغییر نکرده، همون امت وسطا امت وسطاست، همون حقیقت جاری باعث ماندگاری این انقلابه. بعد به جوونا، ما 19 دهی رفته بودیم، ما قومی ها رفتیم دیگه، چرا ما قومی ها بعد از این که برگشتیم این فرمان آقا رو هیچ کی دنبال نکرد؟ من تو شبکه های اجتماعی دارم میپرسم از بچه ها، تو سایت ها هم داره میبینه، تو مجموعه های علمی فرهنگی و هیئت ها و چه میدونم جریان های حزب اللهی، مگه آقا نگفت جوونا دوتا ماموریت دارید، برید این دوتا رو تحقیق کنید، تفحص کنید، بررسی کنید، معلوم کنید برای مردم. یک، عوامل ماندگاری انقلاب 19 دی. دو، شاخصه های انقلابی گری. کی کار کرد؟ این روز رو میدید خب مقام معظم رهبری، میبینی خیلی ها اگر رأی مثلا به کیک دادن به کیک ندادن رو این حسابا نبوده که زودی میکنن جامعه رو تقسیم میکنن. آقا این درصد تهران اصلاح طلب، این درصد تهران اصولگرا، کی گفته این خط کشی ها از کجاست؟ اگر شما تو تهران فقط 400 هزار تا 500 هزار تا 800 هزار تا فقط لبگوی به امام دارید و مقام معظم رهبری و استکبار و استعمار انگلیس ستیز دارید، ببخشید این راهپیمایی میلیونی بسوده به امنو کی میده؟ نه دی رو، اون جمعیت میلیونی رو کی از کجا دارید اینجوری تقسیم میکنید مردم رو؟ جریان های ارزشی هم دامن میزنن، دعوا میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها برگشت فرمود من لذی نقمو من ابل حسن. اینا چیه؟ مبارزین، انقلابی ها، مجاهدین، چیه ابل حسن امیرالمؤمنین رو نپذیرفتن که حاضر نشدن از حقش دفاع کنن؟ همه میدونن حق علی. اینا نخواستن علی حاکم بشه، گفتن دارن میکشن اولاد علی رو. ها گفتن ببین، ما بریم از زهرا دفاع کنیم، از زهرا دفاع کنیم یعنی از علی دفاع کردیم.
از زهرا هم دفاع نکردن، تو از علی دفاع نکرده باشن شورا نتیجه بده. محسن کشته شد باز دفاع نکردن.
همین زنهای مهاجر آخر این صحبت حضرت زهرا، یعنی زنهای مهاجر انصار، رفتن به شوهراشون گفتن بیچاره ها. حضرت زهرا گفت همه تون جهنمی هستید، شما خیانت کردید، اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری شد، جنگ و دفاع و مجاهده و همه چیتون رو از دست دادید، شما چنین آدمایی هستید. شروع کردن توضیح دادن که حضرت زهرا چی گفت. بلند شدن مهاجر و انصار، اومدن پیش حضرت زهرا، گفتن یا فاطمه،
اگر علی به ما اینها رو گفته بود قبل از اینکه ما عهد ببندیم، ما نه عهد نمی‌بستیم. حالا چرا میگید ما دیگه عهد بستیم؟ عجب نامردای کلاش دروغ بود. چه عهدی؟ این عهد، عهد باطل، عهد درسته.
امام مسلمین باید وقتی عهد میبنده عهدشو نشکنه. شما عهد نبستید، عهد شکستید، برید جبران کنید. گفتن نه، اگه این حرف رو ما قبلش میدونستیم بیعت نمی کردیم. حالا که حالا دارید میگید. حضرت زهرا داد زد سرشون، بلند شید برید. چی ابوالحسن باعث شد که رزمندگان و انقلابی ها بکشن کنار، بزنن آقا رو؟ رفقا همه اتفاق الان داره میفته ها، البته در یه گستره بسیار کم ولی قابل گسترشه. خیلی ها امروز میتونن از رهبر انقلاب دفاع کنن، چرا دفاع نمی کنن؟ عوض این که بیان از موضع ولایت دفاع کنن، میرن از موضع جریان و جناحشون دفاع میکنن. چرا؟ از موضع انقلاب دفاع کن، از موضع ولایت دفاع کن. نمیاد تو فضای استکبار ستیزی اصلا ورود نمیکنه.
من خودم با اسم نمیبرم، چون همشون رو شما بهشون احترام میذارید و ما احترام میذاریم، باید هم احترام بذاریم. یه بهترینامون اینان. در هر دوره‌ای بس رابطه و مذاکره با امریکا شد، می‌رفتیم باهاشون حرف می‌زدیم، بابا الان دارن اینو میگن، آقا اینو نمیگه ها.
ما تو قصه رابطه با امریکا اینا، ما اینا دخالت نمی‌کنیم، اینا الان برای ما مسئله مهمی نیست. تو همین همایش قم بودیم، نشستیم، گفتم آقای فلانی شما نزدیکی تو دولت قبل، به این رئیس جمهور نزدیکید، آقا شما برید بگید این رابطه با امریکا، این پایه نظام رو سست میکنه، این ریشه انقلابیگری رو خوش میکنه، این اسلام ما رو عبه میبره. حالا مذاکره با امریکا حالا بشه نشه ولی مهم نیست، ولا بلا تلا من دیدم توی این میدون هیچکی نمیاد، هیچ کس نمیاد. خب این میدان امامه دیگه، مقام معظم رهبری هی دائم میگه استکبار ستیزی، صدق، امریکا، شیطان بزرگ، هی فقط توی این میدون تنهایی میره جلو، تنهایی میره جلو، تنهایی میره جلو، تنهایی میره جلو. بعد میبینی اولویت بچه ها و جبهه به قول آقا جناح مؤمن انقلابی، اولویت اینا یه اولویت دیگه است. حضرت زهرا میفرماد این رزمندگان مشکلشون چی بود؟
نقم و والله من نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله و تلاه لو تکافو ان زمام نوزه رسول نوزت رسول الله لطلقه.
می فرما تمام مشکل این انقلابی ها، همه مشکلشون سر اینه که علی آدم کف ستیز و استکبار ستیزیه، ضربات شمشیر علی ضربات پرسلابتیه،
علی از جان دادن نمی ترسه. اگه رهبر شما گفت ما یه جان ناقابلی داریم امام زمان تقدیم میکنیم، تو فکر میکنی این یه جمله احساسی عاطفیه؟ اون جبهه حساب کار خودشو میکنه، میگه تا وقتی این رهبر داره اینجوری از جون خودش میگذره، من نمیتونم تو این جامعه کاری کنم که مردم برای حفظ جانشون بیان برن با امریکا رابطه برقرار کنن. یه دروغ بزرگ بگم که اگر رابطه با امریکا برقرار نکنید امریکا می جنگ نابودتون میکنه.
خب این رهبر داره میگه بکش، خونسا میکنه همه توته ها رو، چکارش کنه؟ یعنی اون جمله آقا استراتژیک ترین جمله وقت بود، ما کلیپش رو میذاریم باش فقط عشق بریزیم. مقام معظم رهبری تو پیام انتخابات چی گفتن؟ تبریکش، روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هور. من میخوام یه نمونه عرض بکنم و عرضم تمام، دقت کنید، یه کد بدم. روزگار بسیار حساس و کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان به ویژه شما مسئولان را می طلبد. بازم مسئولان، پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت سوری و منهای استقلال و عزت ملی پذیرفته نیست. شما پای صندوق آقا گفت استقلال، قبل از انتخابات تو نجف آبادی آقا گفت استقلال، بعد از انتخابات باز آقا گفت استقلال. این کلمه استقلال، حالا شما بیا برو توی تو رو خدا برو تو ادبیات این گروه های بچه حزب الله ببین راجب استقلال چقدر بحث میکنن با هم، اصلا موضوع نیست. چرا احساس خطری که اون میکنه ما نمیکنیم؟ ما یه جای دیگه احساس خطر میکنیم. استقلال، 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 استقلال. بعد میفرمان ببین این تو پیام تبریک انتخابات ها، پیام تبریک انتخابات نباید تلخ بشه. بعد آقا میفرماد پیشرفت به معنی حل شدن، دقت کنید من حالا کدا رو عرض میکنم، پیشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست، حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست. مجلس آینده درباره این سرفصل‌های مهم وظایف سنگینی بر عهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگویی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند. رفقا کی باید مردم رو طالب استقلال کنه از نمایندگان؟ هر کی رأی آورده نوش جونش، بازی رو برده باشه، حالا تازه شده اول کار ما، تازه اول مبارزه است. نماینده است، نماینده مردمه، نماینده مردمه، اون نمیتونه خلاف نظر خدا و خلاف نظر خلق خدا عمل بکنه، خود زن این مردم. آقا میگه باید به مردم نماینده، هر کی هستی، هر جنایی هستی، اعتدالی، اصلاح طلبی، اصولگرا، این بازی رو کاری ندارم، هر کی هستی، هر کی هستی، باید در ارتباط با استقلال این مملکت و هضم نشدن در هاضمه استکبار تو هر حوزه، حوزه سیاست، حوزه اقتصاد، باید در این ارتباط پاسخگو باشید. ببخشید پاسخ کیو بدن اگه مردم از این نماینده ها مطالبه نکنن؟ پاسخ کیو بدن؟ این وظیفه من و شماست مردم رو مطالبه گر استقلال. این وظیفه ماست مردم رو مطالب قرار بدیم، مردم رو ببریم در سطح مطالبه قرار بدیم. دغدغه اصلیش این بشه. میگه آقا شما اصلاح طلب اصولگرا، میگه ببین من به اینا کار ندارم، جوونا کار میخوان.
عزیزم ما الان یه مشکلی بالاتر از اشتغال جوانها داریم که اگر این مشکل رو حل نکنیم این اشتغال جوانان حل نمیشه هیچ، بسیار وضعیت خرابتر هم خواهد شد. اینو تو میدونی به عنوان مردم، کسی که الان باید بره رأی بده نماینده انتخاب کنه، اینو مردم نمیدونن. چرا مردم نمیدونن؟ چون ما با این مردم راجع به این بحثای جدیشون حرف نزدیم. یه نمونه ایش رو براتون عرض کردم. آیه سریال قلم چی میفرمود؟ ایشون که شنیدم بازرس ویژه آقای رئیس جمهور بودن تو انتخابات، همون آقایی که دوران متوسطه به بعدشون رو رفتن تشریف بردن امریکا و در اونجا تحصیلاتشون رو ادامه دادن تا دکترای همین علوم سیاسی و روابط و این حرفاشون رو از کالیفرنیا گرفتند و برگشتن. الان حالا فقط این نیستش که ایشون رئیس مثلا مرکز تحقیقات و مطالعات و نمیدونم این حرفای مجمع تشخیص مصلحت و این حرفا باشن و کتاب ایران و جهانی شدن یا کتابای دیگر رو بدن، نه فقط این نیست. الان دیگه توی بدنه، اگر این حرف درست باشه، من حالا صحت سقم این آخریه رو نمیدونم، شنیدم جزء بازرسان ویژه در جریان انتخاباتم قرار بگیرن، خود دیگه این خیلی جالب میشه. نظرات ایشون رو، بعضی از نظراتشون رو قبلا با هم مرور کردیم. اینکه ایشون در اون کتابشون چی گفتن؟ اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی، ساختاری، اداری، تأسیساتی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود، طبیعی است که با گذشت زمان حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه قوه مقننه کشور مطرح کند. شما درها رو باز بذارید الان بیان سرمایه گذاری کنن. حالا البته امریکایی‌ها که میگن ما نمیذاریم سرمایه گذاران سنگین برن، میگن آقا ما اینجا الان تنش زدایی کردیم، حالا بعدا از یه جای دیگه براتون عرض میکنم، اون رئیس سابق سیا که وقتی اومد رفت دانشگاه بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه نانو، دانشکده، همه دانشکده های ما رو با اون تیم امریکایی جاسوسی رفتن گشتن، خیلی برداشتشون خیلی جالبه، گفتن ما به این نتیجه رسیدیم بسیاری از اساتید دانشگاه ها همشون تو امریکا در تحصیل کردن، اونهایی که سرشون به تنشون میارزه، و بعد اینها با افکار ما هم هستن الحمدلله، دانشگاه ها این فضای علمی، بچه هاشون هم الان دارن تو امریکا تدریس میکنن. این آدمی که معاون سیا بوده یه طرحی رو داره دنبال میکنه به عنوان رهبران آینده، اصلا اسم طرح اینه، رهبران آینده، بیاد تو ایران بره دانشگاه های مختلف رو ببینه. حالا چقدر به این اتفاق اعتراض شد، تک و توک اعتراض گوشه و کنار شد، از کنارش رد شدن. حالا یه جاسوسی اومده رفته تو این مملکت رفته، چی داری میگی؟ نتیجه اطلاعاتی که رفته در آورده تو دانشگاه رو بخون. آقا جوانای دانشجوی شما رو ببرن امریکا مثل همین آقای سریع القلم، تمام مدارج علمیشو بهش بدن، بعد برگرده بیاد بره تو عالی ترین کرسی استراتژیک تحقیقاتی نظام، دیگه مجمع تشخیص نظام، مصلحت نظام، دیگه بالاتر از اونجا ما کجا داریم؟ بعد این عقاید و این آقا داره میگه ما این که شما دیپلماسی فقط نظامی، دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی یه دیپلماسی دیگه هم داریم به نام دیپلماسی آموزشی، شما از این دیپلماسی خبر ندارید، اینجا دارید برای برجام میزنید، ما تو سرمون میزنیم آی برجام مذاکرات هسته‌ای یعنی مذاکرات کلی ایران و امریکا، نه اینجوری نیست، ما داریم تو اینجا داد و بیداد میکنیم و درست هم هست که مقاومت کنیم دیگران بهره برداری نکنن از مذاکرات هسته‌ای به معنای مذاکرات اصلی ایران و امریکا، چون آقا اجازه نداده و اسلام اجازه نمیده. این میگه که آقا ما رفتیم جلو، کارو بستیم تو دیپلماسی آموزشی، در طرح رهبران آینده اینو بستیم،
دانشجوها رو شناسایی کنن ببرن امریکا یا کشورهای دیگه ای که با فرم و نظر سیاسی و فرهنگی امریکا دارن آموزش میدن جوونا رو. میگه ما اینا رو تحصیلگرده بار میاریم، اینا رو میفرستیم تو ایران. ما دیوانه ایم، ما باری کلا فکرشون قشنگه. میگه ما دیوانه ایم جاسوس بفرستیم تو ایران، جاسوسمون رو بگیرن و بزنن. ما جوونشون رو میگیریم با عقایدمون میفرستیم. نگاه کنی جوانای اینا وقتی میشن دکتر میگه تا کجا پیش میرن.
بابا وقتی اینا میشن دکتر علوم سیاسی میشن مشاور اول رئیس جمهور این مملکت. من جاسوس میخوام چیکار؟ میگن دیپلماسی آموزشی. دشمنت داره وقت میذاره برای نابود کردنت، باور کن.
صبر کن، حالا دست اینا تو دانشگاه ها رو شده، به والله من منتظرم یه روز دست اینا امریکایی ها تو حوزه رو بشه. نکن اینا برای حوزه برنامه نریختن، منتها تا رو شدن دست اینا تو حوزه طول میکشه، چون جنس این ور متفاوته. اینجا کارشناس میخواد، این کارشناسش باید انگلیسی باشه، اینا از امریکایی ها بر نمیاد. مدل حوزه علمیه رو انگلیسی ها در انگلیس درست کردن، مدل قم رو مرجع تقلیدم دارن. کی پیشنهاد میکنه که شما به این سه تا آیت الله رأی ندید؟ انگلستان پیشنهاد میکنه. اون میفهمه ادبیات دینی شما یعنی چی. کار کرده 350 سال پیش خواسته ریشه تشیع رو در دنیا خشک بکنه، 350 سال پیش با حاکمیت بخشیدن به وهابیت و حکومت دادن به این سگهای درنده کافر مشرک بیدین به اونها قدرت داده که الان تو داری جلوش تلفات میدی، دونه دونه دارن بدنهای شهدای شما رو از عراق و سوریه میارن. 350 سال پیش گفت باید وهابیت حکومت داشته باشه. من نمیدونم چقدر قبل تر از این باید رو دین شما کار کرده باشن که این به این نتیجه رسیده باشه تا به وهابیت حکومت. آقا به وهابیت میخوای حکومت بدی؟ میخوای به مسلمان حکومت بدی؟ انگلستان تو که میخوای دین رو از بین ببری؟ ده نمیفهمید ده. شما به عربستان حکومت بدید، به موقع بهتون میگم. وقتی دیگه امریکا، وقتی اسرائیل، وقتی صهیونیست دیگه از کار افتاد، حکومتی که من دادم به عربستان تازه کار میکنه. برو تمام انرژی جهان اسلام رو با داعش بگیر. فکر میکنن آقا، فکر میکنن بچه ها، فکر کنید. برای نابودی شما فکر کردن صدها سال. والله قبل از بعثت و ولادت پیغمبر برای نابودی او فکر کردن. وقت ایشون میگه که بالاخره شما درا رو بخواید واز کنید، هاضمه استکبار نباید هضم شد. چرا داره آقا این حرفا رو میزنه؟ چون اینا نوشته های کتاب هاییه که تو دانشگاه های ما داره به جوان های ما درس داده میشه. میگن سیاست یعنی این امروز. دانشجو علوم سیاسی همین قم دانشگاه آزاد ما داشتیم تو محبین از اینا بحث میکردیم، یه نفر برگشت گفت حاجی چی داری میگی؟ آقای سریالقلم الان قوی ترین استاد اساتید علوم سیاسی کشور، کتاباشو دارن ما درس میدن تو قم. میگه که آقا جون اینا درو باز کردید، باید بیان همه سرمایه گذاری کنن تا شما پیشرفت کنید. توسعه جلوتر میگه، حالا بحثشو قبلا داشتیم. میگه توسعه پیشرفت که شما دارید ادعای پیشرفت میکنید، پیشرفت بدون توسعه که نمیشه. توسعه هم چجوری میتونی تو توسعه پیدا کنی؟ باید بری شریک بشی با کشورهای توسعه یافته، با امریکا، با اروپا. بعدم میگه چطور ممکنه که تو بری باهاش شریک بشی؟ شریک بشی در حاکمیت، با اون شریک باید بشی. چطور ممکنه باهاش شریک بشی بعد بگی من فلسفه فکری و سیاست تو رو قبول ندارم؟ این چه حرفیه تو میزنی؟ تو پولتو بیار، فکرتو نیار، برو ببینیم بابا. میگه وقتی الان در اقتصاد باز شد، گروه های اقتصادی آمدن، وقتی اومدن سرمایه گذاری کنن، این کتابه که داره تو دانشگاه‌های ما درس داده میشه، میگه اینا باید تو قوه مقننه وارد بشن، مجلس رو جهت بدن، قوانین بر اساس تفکرات غربی و استکباری تصویب بشن، بر اساس قانون‌های اسلامی باید این بشه. آقا این منطق توسعه است. حالا نه فقط توی مجلس باید ورود پیدا کنن، نه
حداقل تأثیرگذاری چنین فرایندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارج خود تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور، شما تو قانون اساسیتون نوشتید اولویت‌های سیاسی دست رهبر انقلابه، بی خود تو بخوای توسعه پیدا بکنی باید اولویت‌های سیاسی تو بری با امریکا مشورت کنی که امروز اولویت سیاسی من چی باشه. اونم نه حالا مسئله شما باش با چهار تا سیاست خانده رفته تو دولت داره کار میکنه یا تو وزارت خونه ها مسئله، نه تو نماینده های مجلست باید این کار رو دامن بزنن. بعد آقا تو تبریکش برمیگرده چی میگه؟ آقایون نماینده، مردم از شما مطالبه خواهند کرد جوابشونو بدید، سوال خواهند کرد جوابشونو بدید، این مردم نمیخوان در هاضمه استکبار هضم بشن، اینا استقلال میخوان، اینا مشارکت با امریکا در قدرت نمیخوان. توی کتاب دیگش عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران اونجا یه چیزی میگه که اینو گفتیم فقط سریع رد میشه، میگه یکی از دلایلی که نه تنها ایران بلکه کل منطقه خاورمیانه مشکل توسعه یافتگی دارد، این که ما توسعه پیدا نکردیم تا حالا، اینه چی؟ این است که در این منطقه هویت فرهنگی قوی وجود دارد که آمادگی ادغام با فرهنگ جهانی را ندارد. فرهنگ جهانی کیه؟ همون فرهنگ استکبار، همون فرهنگ غرب. میگه این هویت قوی نمیذاره، این دینت نمیذاره، ندارد. بعد برمیگرده میگه میخواهیم هم با دنیا زندگی کنیم و هم فلسفه دنیا را نفی کنیم، ما هم علاقه به همزیستی داریم هم علاقه به دفع جریان‌های فکری داریم. میگه ببین، گفت بگو الف، نگفت بگو الف، نگفت گفت من میتونم بگم الف بعد تا یه برم. الان میگه ما مردم خوبی هستیم، با همه آشتی هستیم، اقتصادمون هم رشد میکنه. حالا شما میگید در اون زا عیبی نداره، اقتصاد مقاومتی رو هم دنبال مینماییم اما درها رو هم باز میکنیم. هی آقا میفرماد در اون زا، در اون زا، در اون زا، شرکت های دیگر بیان در اینجا، بیان اینجا سرمایه گذاری کنن، اینجا هم تئوریش تو دانشگاه ها داده میشه که آقا اگه این شرکت اومد اینجا پول ریخت. شما وقتی میگید ما مهربانیم با دنیا، من میدونم بعدش چیه دیگه. بعدش میگه این شرکت باید فکرش هم بیاره، یعنی باید سرویس های جاسوسی امریکایی بیان اولویت های سیاسی شما رو از زبان برگزیده های شما، نخبه های شما، مسئولین شما در تمام قوا در مملکت باید دیکته کنن، فرهنگ جامعه رو رفته رفته عوض بکنند. خب من میدونم با یه شرکت اقتصادی شروع میشه ولی با این تموم نمیشه. میگه مشکلش این فرهنگ دینی قوی شماست. دلیل این فرایند این است که ما به طور طبیعی یک غرور تاریخی داریم، اسمشو میذاره این غرور تاریخی. این فرهنگ قوی شما که قرآن میگه استقلال باید داشته باشی، نباید زیر سلطه نفی سبیل میکنه، نباید زیر سلطه بری، میگه این یک غرور تاریخیه دیگه، این نمیذاره تو توسعه پیدا بکنی. از این بگذر، میگه امروز در دنیا، دقت کن، امروز در دنیا حاکمیت بر مبانی فکری و مفهومی دیگری استوار شده است. شما حاکمیت میگید، اصلا امروز حاکمیت تو دنیا معناش چیز دیگه است. شما از منظورتون از حاکمیت دست بردار. شما میگید حاکمیت یعنی احکام خدا حاکم باشه، یعنی باید امام عادل باشه، یعنی باید، یعنی چی؟ الان دیگه این مفاهیم تو حاکمیت نیست. اصلا تعریف حاکمیت امروز عوض شده. بفرمایید چند تا بچه های ما که ما بی خیال ازشون رد میشیم تو هیئت نمیان، بی خیال ازشون رد میشیم، مطالعات دینی ندارن، بی خیال رد میشیم، میرن تو دانشگاه در تحت سیطره این تفکرات قرار میگیرن، میگن آقا یعنی چی تو میگی حاکمیت؟ حاکمیت خدا، حاکمیت ولی خدا، حجت خدا، وایسی امام زمان بیاد بر اساس احکام الهی حکومت. اصلا معنای حاکمیت امروز عوض شده. چی شده؟ میگه اصلا امروز تو دنیا ما کلمه نداریم. یعنی چی شما میگید استقلال، حاکمیت باید مستقل باشه از فکر و نظر دیگران؟ استقلال آقا میگه استقلال، استقلال. این آقای مشاور عالی رئیس جمهور ایشون در این کتابش مینویسه که داره تدریس میشه، ایشون میگه استقلال تعبیری است که مفهوم و تعبیری به نام استقلال اصلا میلادی کشورهای آفریقایی برای دوره استعمارزدایی 1950. آقا ما هم گفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی. میگه بله،
بله برای حاکمی، برای در کسب حاکمیت ملی برای ایران در دوران پس از انقلاب کلمه استقلال رو استفاده کردن، خوب بود، مفید بود، این مال اون روز بود، تمام شد. امروز لغت استقلال کاربرد ندارد، برش دارید سب کاربرد ندارد. لغتی که کاربرد دارد حاکمیت است. حاکمیت به این معنا، حاکمیت به این معنا نیست که ما باید با دنیا قهر کنیم. حاکمیت به این معنا نیست که شما باید با دنیا رویارویی به وجود بیاورید. حاکمیت یعنی که باید با دنیا سهیم شوید. خب ما که با دنیا که قهر نیستیم، با کی قهریم؟ با آمریکا فقط قهریم و اسرائیل دیگه. والله والله این جوونا بغلت همچین پر قوای سفارت انگلیس هم اگر گوشه کتونیشون بگیره کلی بعد آبخونک بخورن. ما کجا قهریم با دنیا؟ آشتی هم هستیم، دارن هم میرن دیگه. ما با دنیا قهریم، منظورتون آمریکاست، اسرائیل، قهریم باش، دشمنیم؟ میگه نه، دشمن که نباید باشید هیچی، باید سهیم و شریک بشید باش. بعدم سهیم و شریک شدید باید افکارشو بپذیرید، سیاستشو بپذیرید. من خیلی جالبه، اگر یه روزی نمیترسی اینجوری بگی نه، اگر یه روزی توسط دیپلماسی سیاسی، دیپلماسیه دیگه، الان دیپلماسی چند نوعه دیگه، دیپلماسی نظامی، البته الان توی دیپلماسی نظامی هنوز نتونستن بیان جلو، یه خود اومدن جلو بیچاره ها، دریا رو نجس کردن. حالا ولی دیگه، حالا آینده رو که آدم نمیتونه پیش بینی بکنه که. اگر این تفکرات تو عرصه دفاعی و نظامی ما رسوخ کنه، نفوذ بکنه، میخواید چه کار بکنید؟ باید از الان جلوشو بگیرید. تو این جوون پس فردا میشه درجه دار سپاه ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ما، همین بچه‌هان دیگه. اگه این بچه‌ها رو فکرشون رو تغییر بدن، اینا پس فردا برن تو سازمان دفاعی ما. اگر ما نجنگیم اینا دونه دونه سنگر، الان اومدن سنگر دانشگاه ما رو اینجوری گرفتن، آمریکایی جاسوس CIA بلند شده اومده، ما خیالمون از دانشگاه ایران راحته. اینا الان گوشتشون زیر دندون ماست، کلی بچه های اینا دارن تو امریکا تدریس میکنن. شما میدونین بچه های اینا دارن تو امریکا تدریس میکنن؟ کی داره این حرفو میزنه؟ معاون سیاسی داره این حرفو میزنه. میره سراغ بچه های اینا رو تغییر بده، از اینا به عنوان یه خیلی به عنوان یه نیرو استفاده کنه در نظام، پیاده نظام استکبار بشن فردا وقتی برگشتن با دکترا و فوق دکترا در نظام. خب حالا اگه دیپلماسی علمی ما، دیپلماسی سیاسی ما، دیپلماسی نظامی ما، دیپلماسی فرهنگی هم که داریم دیگه بابا، فرهنگی هم داریم، بحث درخره این توریستا و اینا، گاهی اوقات نمیه توریستا عجب آدمایی هستند، یه دفعه عکسشون رو نشون میده مثلا تو فلان جنگ بوده این توریسته، به اونم میگن دیپلماسی لابد فرهنگی، چون اینا تعریف کردن قبلا فرهنگ به معنای این همین گردشگریه و الا چیز دیگه ای معنا نداره فرهنگ. اگر اینها پیش برد کار رو، رسید به این که شما عقلانیت این است که مشارکت کنید با کفر در حاکمیت، ببخشید ما پس فردا چجوری میخواییم وقت برای حضرت زهرا سینه بزنیم؟ من خیلی دوست دارم بدونم اون موقع نوحه چی میخونن، میخوان بگن امام حسین اومد کربلا چه کار کرد؟ نمیخوان بگن امام حسین اومد کربلا چه کار کرد. امام حسین تو بیابون داشت میرفت سفر، بعد تشنشون شد، رفتن کنار آب، گفتن خب بریم این کنار آب یه آبی بخوریم، نذاشتن امام حسین آب بخوره. کی نذاشت؟ حالا نذاشتن، آدمای بد نذاشتن. اینجوری میخواییم برای امام حسین روزه بخونیم؟ ما میخواییم چجوری بعدن روزه بخونیم؟ اینجوری اسلام از ما گرفته میشه. فرمود همین حضرت زهرا فرمود امامت چیه؟ ائمه دیگه فرمودن اصل اسلام نامی و فرع حسامی، هم ریشه است، هم ساقه است، هم برگه. آیه‌ای که پنج شب راجعش با هم حرف زدیم، شجرتون طیبه، شجره طیبه، اصلها ثابت، فرعها فی السما، اصلش وصل به پیغمبره، فرعش که امیر المومنینه، توتی اکلها کلهین به اذن ربها. هی آقا داره این آیه رو الان میخونه داد میزنه، هیچکی نمیفهمه چرا آقا داره این آیه رو میخونه، چون بابا الان این شجره طیبه انقلاب در خطره. بابا ما داریم دعوا میکنیم که اصلاح طلب اصولگراست، بریز دور این حرفا رو. مگه تو اصولگراها کسی نیست که به این افکار اعتقاد داشته باشه؟ میگه آقا بس دیگه، میخوایم نفس بکشیم. این خط کشی اصولگرا و اصلاح طلب و آقا یه بار به هم زد، بس دیگه. اینا دیدن نه ما مثل اینکه خوب بازی میخوریم یه چیز دیگه جدوس شد. این دفعه دیگه آقای وزیر کشور میاد تو تلویزیون مصاحبه میکنه، بله جناح‌های اساسی در این نظام اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالیون. اعتدال از کجا اومد؟ یه کجای دلمون بذاریم حالا؟ این کیه دیگه؟ شما که دارید بازی میخورید خب اینم بازی کنید دیگه. فردا هم یه گروه دیگه در میاد، پس فردا هم یه گروه دیگه در میاد. اصلاح طلب کیه؟ اصولگرا چیه؟ اعتدالی چی؟
ان هذه امتكم امه واحده.
این با کدوم این حرفا جور در میاد؟ کل حزب به ما لدیهم فرحون. بعد میخوایم از این شهدا چی بگیم فردا؟ خدا وکیلی میخوایم چی بگیم؟ مقام معظم رهبری فرمود، این آقا فرمود دیگه، فرمود زنده نگه داشتن نام یاد شهدا، زنده نگه داشتن یاد شهدا به ادامه راه آنهاست. الان مسئله حاکمیت شما زیر سواله. بعد فردا چی؟ بعد فردا بچه های ما میخوان برن ببینن برای چی شهید بشن، با کی مبارزه بخوان بکنن. بعد تازه مبارزه اینا اون روز زیر سوال میره. یادتونه یه روزی یه شیخی تو این قم میگفت خونه اینا هدره؟ تازه آیندگان برمیگردن میخندن، شما میخوای یادواره بگیری؟ میگن بابا اینا میخوان برای یه چهار تا جوونی که نفهمیدن جونشون رو الکی برای چیزای بیخود دادن. این یعنی تخریب اسلام، تخریب انقلابیگری. بیدار شیم و کار کنیم، 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 کار کنیم. همین الان برید، همین الان برید جب رفتی، همین الان برو یه مرور کن شرق، یه مطلبی راجع به این ورود این جاسوسا به ایران، آلن گودمن چی چیه راجع به این نوشته، برو اینا رو همش رو بخون. من برات آوردم بخونم ولی وقت گذشته دیگه، میترسم. میخواستم خط به خط این رئیس سیای امریکا که پیر شده ها، پیر شده ولی فعال داره میدوه، فعال. بچه رزمنده ما یه ذره میگه من دیگه بازنشسته شدم. پس بازنشسته شدی میخوای بری کجا؟ برم زیارت، برم شمال، برم باغ. کار چی؟ ببخشید کی میخواد کار کنه؟ کی میخواد کار کنه؟ پیغمبر 63 سالش بود دوید، زود بازنشسته میکنه خودشو، کار نمیکنه. کی میخواد کار کنه؟ با چند تا جوان تو حالا حرف زدی آقای رزمنده؟ داره اصل حاکمیت زیر سوال میره، انقلاب و جنگ و ترکش و شهادت. با چند نفر حرف زدی؟ چند نفر رو برگردوندی؟ اینقدر نفوذشون عمیقه تا پارسال تو همین هیئت سینه میزد، الان برو ببین چیکار داره میکنه. دیگه ما نمیتونیم حرف از شهدا بزنیم، نمیتونیم حرف از فاطمه. حضرت زهرا چند روز عمر شریفش طول کشید بعد از پیغمبر؟ داریم میرسیم دیگه، 95 روز هم داره تمام میشه. فاطمه سوم، خدا وکیلی حضرت زهرا کی خسته شد؟ کی کارو گذاشت زمین؟ کی مبارزه رو گذاشت زمین؟ انقلابی ها، حزب اللهی ها، ولایتی ها، بچه های جنگ. حضرت زهرا وقتی گفت اللهم اجل وفاتی سریعا که رفت پیش بابا گفت بابا رفعت قوتی، دیگه نمیتونم، خاننی جلدی ولکمد و قاتلی، من دیگه نمیتونم بابا، ببین دیگه نمیتونم راه برم، صدامم دیگه در نمیاد، صدامم دیگه در نمیاد، خدم صوتی. وقتی گفت فاطمه باید بره که به اسما میگفت اسما رومو به قبله برگردون، من نمازمو نشسته هم نمیتونم بخونم، اینجوری رفت. و
وقتی گفت فاطمه باید بره که با پهلوی شکستش کوچه کوچه مدینه رو گشته بود، خونه به خونه مهاجر و انصار رو در زده بود، اون موقع گفت عجل وفاتی سریعا، که وقتی هر قدمی بر می داشت از پهلو و بازوش از سینش درد 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 درد. مادر ما شب تا صبح نمی خوابید از این پهلو و اون پهلو می شود. شده تا حالا اینجوری بشیم؟ خدا نکنه. چرا اینجوری میگی خدا نکنه؟ برای مادر ما خدا خواست. تو از این پهلو به اون پهلو نمیتونی بشی اگه پهلوت شکسته باشه، نمیتونی. وقتی حضرت زهرا گفت شهادت که دیگه راهی نداشت، دیگه توانی نداشت، دیگه نفسی بر نمی اومد، تازه گفت علی بذار برم، برم پیش بابا اونجا کار کنم، بذار برم. چرا اینو میگی؟ بذارید یه سری برم کربلا. از بچه ها دیگه شهدا حالا اومدن، یه عدهشون عشق مادرشون فاطمه روزه خوندن، عزیزمون آقا غزلی و بعد سینه هم میزنیم، بذار یه سر برم کربلا. امام حسین کی فرمود دیگه برم؟ چند سالش بود آقا؟ چقدر جنگید، چقدر زخم برداشت، به حدی که دیگه نمیتونست به نیزه هم تکیه بده. هی تقلا میکرد سید و شهدا سرش رو به زمین برسونه، سر رو نمیتونست نگه داره، تا لحظه آخر حرف میزد، کار میکرد. بعد سید و شهدا کشته شد، زینبش کار کرد، اسیر کردن، رو ناقه نشست، شهر به شهر رفت، خسته نشد، کار کرد. ما ناموسمون در امن و امانه. زینب کبرا رو شهر به شهر مردم گردوندن، به تماشا گذاشتن.